بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اخباری ها یکی از ادله مهمی که اقامه کردن در این که بر قطعی که حاصل از مقدمات عقلیه است ما نمی توانیم اعتماد بکنیم، این وجود کثرت الاختلاف و کثرت الخطاء، که حالا این رو به دو تا بیان میشه ذکر کرد. یک بیان این است که ما میبینیم که کثرت الخطاء وجود داره و در استدلالات عقلی خطا راه پیدا کرده، استدلالات عقلی بعدن برای ما روشن شده که این خطا بوده و حالا ما یک سلب اعتمادی از ما شده بر این که دیگه بر استدلالات عقلی اعتماد نکنیم. و بیان دوم این که ما میبینیم که در مسئله حسن و قبح این بالوجوه و اعتبارات در نزد خود عقلا مختلف میشه، به یک وجهی عنوان حسن داره، به یک وجهی عنوان قبیح داره، کذب گاهی عنوان حسن داره، گاهی عنوان قبیح داره، که بیان اول کثرت الخطائه در استدلالات عقلی و بیان دوم کثرت الاختلاف در این بین عقلا هست در این احکام عقل عملی. لذا اینها میگوین که ما نمیتوانیم بر قطعی که از مقدمات عقلی حاصل میشود اعتماد بکنیم. روی همین دو بیانی که عرض کردیم، اینجا یک نکته‌ای رو اولا عرض کنیم راجع به کلام مرحوم محقق اصفهانی، و اون این است که با وجود اختلافی که الان بین بزرگان وجود داره، اصلا دیگه موضوعی برای نظریه مرحوم اصفهانی نیست. این که ایشون فرمودن ما قضیه العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون رو بگیم از آراء مشهور است که تطابقت علیها آراء العقلا. خب اگر تطابق بود که این اختلاف محقق نمی شد. این که الان شما العدل و حسنون رو قبول دارید اما اشاعره العدل و حسنون رو قبول ندارن، ادراک عقل نسبت به حسن عدل و نسبت به قبح ظلم الان در خود محل نزاع ما این مورد تطابق و مورد توافق نیست. بله ما یک سری قضایایی داریم که این ممکن است مورد توافق باشه بین عقلا، اما خود همین قضیه حسن و قبح این خودش مورد بحث و مورد اختلافه. تطابق رو که مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه اصرار بر این دارن، مرحوم اصفهانی دو جا بحث حسن و قبح عقلی رو در حاشیه کفایه عنوان فرمودن، یکی در بحث تجریه، یکی هم در بحث دلیل انسداده. در این دو جا مسئله حسن و قبح عقلی رو عنوان کردن و این قضیه العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون رو این رو می فرماید از مدرکات عقل عملی و عقل عملی رو بگم مما تطابقت علیها آراء العقلا. قبلا اشکالی که بر مرحوم اصفهانی وارد کرده بودیم این بود که خب لازمه بلکه اصلا کلام شما معناش این است که مدرکات عقل عملی ما به ازاء خارجی نداره. شما وقتی میگید العدل و حسنون یا از ظلم و قبیحون، میگید این هیچ واقعی جز تطابق و توافق آراء عقلا نداره، یعنی خود این فعل در عالم خارج چیزی که ما به ازای این حسن یا حسن باشه نداره، چیزی که ما به ازای قب باشه نداره. اگر توافق عقلا عکس بشه باید مانعی نداشته باشه. اگر عقلا یک روزی توافق بکنن العدل و قبیحون و از ظلم و حسنون، باید روی فرمایش شما این ممکن باشه. قبلا اشکال اساسی که بر فرمایش مرحوم اصفهانی بود این بود که خب شما اصلا می‌فرمایید حسن و قبح واقعی نداره. اصلا ما دیگه حسن و قبح واقعی و عقلی طبق بیان شما نداریم. اونی هم که از همین توافق آراء عقلاست. اما علاوه بر این اشکال، اشکال دیگر این است که خب این چه تطابقی هست بین آراء عقلا که در خود همین قضیه الان اختلاف وجود داره. اشعری ها به یک نحو میگوین عقل حسن و قبح رو ادراک نمی کنه، اخباری ها به یک نحو دیگر منکر این معنا هستند. بنابراین باید ببینیم که بالاخره ما چه راهی داریم برای اینکه این قضیه رو درست بکنیم، ما چه راهی داریم برای اینکه این اشکال رو حل بکنیم. برخی آمدن گفتن که اصل العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون این مورد اختلاف نیست. شما بی خود میگید که این مورد اختلافه. اختلاف در تطبیق این دو کبرا و صغریاته. یعنی ما وقتی نمیدونیم که آیا این کذب مصداق عدل واقع میشه تا بگیم حسنون، یا مصداق عدل میشه و ظلم واقع میشه تا بگیم قبیحون، نجات یک انسان کافر ما نمیدانیم مصداق برای عدل تا بگیم حسنون، یا مصداق برای ظلم تا بگیم قبیحون. گفته شده است که اختلاف در بین عقلا در خود این دوتا قضیه نیست. این دوتا قضیه مسلم هست و هیچ تردیدی درش نیست. اختلاف در تطبیق این دو کبرا بر صغریاتی است که وجود داره. اینی که الان ما در استدلالات عقلی مثلا یا در موارد متعددی از عناوین اخلاقی که نمیدونیم آیا این عمل خوبه یا بد، این از باب این است که نمیدونیم این عمل تحت کبرای اول قرار میگیره یا تحت کبرای دوم قرار میگیره. به عبارت اخرى ام القضایا در قضایای عقل عملی این دو تا قضیه است، العدل و حسنان از ظلم و قبیحون. اما این اختلاف هایی که وجود داره، این اختلاف هایی که بین عقلا وجود داره، چون عرض کردیم که احباری ها هم روی کثرت الخطا تکیه می کنند هم روی کثرت الاختلاف تکیه می کنند. میگن بین عقلا کثیرن ما اختلاف واقع میشه که آیا این عمل خوبه یا این عمل بده. الان ما هم به عرف جامعه و عقلاء جامعه مراجعه کنیم، ازشون میپرسیم که آقا این عمل خوبه یا بد، یه عده‌ای میگن خوبه یه عده‌ای میگن بده. اخباری و اشعری بلا فاصله تا این کثرت الاختلاف رو دیدن میگن پس ببینید عقل ما چیزی رو درک نمی کنه. ما نمیتونیم بگیم یک واقعی وجود داره به نام حسن یا خوب. اون وقت در جواب گفتن که نه، عقل العدل و حسنون رو درک می کند بلا شک، الظلم و قبیحون رو بلا شک درک می کنه، اما در تطبیق این دو کبرا بر صغریات اشتباه می کنند. به یه عده از عقلا مراجعه کنیم، میگه نجات جان کافر مصداق برای عدله. به یه عده دیگری از عقلا مراجعه کنیم، میگه مصداق برای ظلمه. این اختلاف در تطبیقه. آیا این بیان میتونه برای ما جواب از اون کلام اشعری و اخباری باشه؟ نه. به نظر میرسد که اشعری ها در اصل خود این دوتا کبرا تردید دارن. اشعری ها میگوین که ما به چه ملاکی بگیم العدل و حسنون؟ اگر شارع گفت ما قبول میکنیم، اما اگر شارع نگه بخواید به اعتماد عقل بگید العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون، ما این رو قبول نداریم. نزا در اصل خود این دوتا قضیه است. این دوتا قضیه رو ما چجور بگیم که عقل کاملا این رو درک میکنه؟ تطابق آراء عقلا رو که گذاشتیم کنار، حرف مرحوم اصفهانی رو گذاشتیم کنار، حالا به چه بیانی بگیم العدل و حسنون قضیتون صحیحتون واقعیت قضیتون عقلیتون حقیقیت؟ از کجا ما این حرف رو بزنیم؟ پس این بیانی هم که بعضیا کردن از راه کبرا و صغرا، اختلاف در صغریات نه در کبرا، این بیان هم نمیتونه مشکل رو حل بکنه. یک بیان سومی رو مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه دارن. ایشون میفرمایند که این قضیه العدل و حسنون و الظلم و قبیحون یک قضیه ضروریه به شرط محمول است. اگر ما خوب این قضیه رو باز بکنیم، این قضیه ضروریه به شرط محموله. به چه بیان؟ می‌فرمایند وقتی شما میگید از ظلم و قبیحون، ظلم معناش چیه؟ معنای ظلم یعنی سلب و حق حق کل ذی حقین، اگر شما حق یک ذی حق را سلب کردید به این میگن ظلم، اگر حق یک کسی رو پایمال کردید به این میگن ظلم. پس باید قبل از آنی که شما بگید از ظلم و قبیحون، یک حقی باشه. حالا این حق رو کی ادراک میکنه و کی قرار داده؟ این حق رو یه وقتیست که میگیم شرع یا قانون قرار داده. خب این نمیتواند برای ما یک ملاک واحدی باشه. در بعضی از قوانین، در بعضی از مجتمعات بشری یک چیزی حق هست، در بعضی از مجتمعات بشری حق نیست. الان در مجتمعات غربی حیوانات براشون یک حقی رو قائلن که این حق رو در سایر مجتمعات شاید قائل نباشه. اگر ما بخوایم تعیین کننده یه حق رو قانون قرار بدیم یا شرع قرار بدیم، این دیگه ضابطه نداره، چون ضابطش خود اون قانونه و قانون به اختلاف مجتمعات بشری مختلف میشه. پس باید بگیم خود این حق را عقل ادراک میکنه. بگیم قبل از این که بگیم از ظلم و قبیحون، ظلم در جاییست که حق کسی سلب بشه، حق اون چیزیست که خود عقل ادراک میکنه، وجود یک حقی را، ثبوت یک حقی را. خب حالایی که عقل ادراک می کند ثبوت یک حقی را، معناش این است که گرفتن حق این شخص، سلب حق این شخص قبیحه. نتیجه‌ای که می گیرن این است که قضیه از ظلم و قبیحون، ظلم و وقتی تحلیل بکنیم یعنی سلب و حق کل ذی حقین و خود این یه امر قبیحی هست، نتیجه می شود القبیح و قبیحون. بنابراین ایشون تحلیل می کنند به این که قضیه از ظلم و قبیحون قضیه ضروریه به شرط محموله، دیگه بحثی نداره و خیلی هم روشنه. به نظر ما این بیان هم بیان تامی نیست، برای اینکه نقل کلام در همین جا میشه که شما که میگید سلب حق قبیحه، این رو از کجا آوردید؟ این هم قضیه ضروریه به شرط محموله. شما یه مرحله از ظلم و قبیحون پیش رفتید، بیفرمایید که سلب و کل ذی حقین حقه. خب حالا این که سلب این حق قبیحه، که رو از کجا آوردین؟ این که دیگه قضیه ضروریه به شرط محمول نیست. اینی که اینم رو باید بگیم عقل عملی میفهمه و به نظر ما این مجرد در یک تعبیر و تغییر در تعبیره و این قضیه ضروریه به شرط محمول نیست. خب با تحلیل هم اگر بشه، با تحلیل بگیم آقا از ظلم و قبیحون، یعنی از ظلم القبیح قبیحون، نه بعد از این قفش هم میفهمیم، بگیم که قبل از اینکه ما قضیه از ظلم و قبیحون رو بگیم، بگیم سلب و کل ذی حق حقه و قبیحون. چرا دیگه؟ خیلی ایشون میخواد بگه قابضه، یعنی در اون منتویه، میخواد بگن قبل از اینکه این قضیه با بله اون ضروریه به شرط محمول نمیشه. از ظلم و قبیحون برمیگرده به این که از ظلم القبیح قبیحون، یعنی قضیه ضروریه به شرط محمول قضیه است که شما محمول رو بیارید در داخل موضوع قرار بدید. نکته مهم این است که این قضایا قضایایی هستند که خب برهان بردار نیست، یعنی العدل و حسنون جزء مدرکات عقل عملیه، تطابق آراء عقلا نیست، قضیه ضروریه به شرط محمولم نیست. خود عقل و نی خود وجدان بشر این رو درک میکنه. یک قضیه ایست که از حق ذات بشر این میجوشه، اصلا کاری به اجتماع و کاری به توافق و این تارا ابن سینا گفت اگر یه انسانی در یک جای منفردن باشه این هیچی از حسن و قبح نمیتونه به فهمه، نه نمیخواییم بگیم که شاهدمون اینه، چون دیروز گفتیم این قابل اثبات نیست. ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم، وجدان بشری ما این قضیه رو میپذیره. اون وقت بگید خب آقا اگر وجدان ملاکه پس چرا این اختلاف وجود داره؟ اختلاف کشف از این نمی کند که آیا این امر یک امر وجدانی نیست. میگیم نه، اختلاف گاهی اوقات در امور بسیار بدیهی هم واقع شده. شما ببینید در عرض میکنم که قضایای بسیار مهمی مثل استحاله اجتماع نقیزین، استحاله اجتماع نقیزین اس تمام قضایای استدلالیه. اگر ما چنین قضیه‌ای نداشته باشیم هیچ استدلالی به سرانجام نمیرسه. معذالک بعضی ها با خود این قضیه مخالفت کردن. مخالفت عدم اتفاق اینطور نیست که قضیه رو از وجدانی بودن یا بدیهی بودن خارج بکنه. بنابراین نتیجه روشن باید اینطور بگیم، بگیم قضایای عقل عملی قابل استدلال و برهان نیست، نمیشه برهان براش آورد. بگیم طبق این برهان العدل و حسنون. قضیه ضروریه به شرط محمولم به نظر ما بلا اشکال اصلا در اینجا مطرح نیست و نمیشه مطرح باشه. یک قضایای وجدانیه، یک قضایاییست که عقل انسان لو خلیه و طبعه با قطع نظر از هر گونه آلودگی، با قطع نظر از هر گونه حجاب انسان میتونه این رو بفهمه. اینجا باز یک نکته دیگر هم عرض کنیم و این قسمت بحث رو تمام بکنیم. باز مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه یک مطلبی دارند و می‌فرمایند همان طوری که عقل نظری دو قسمه، عقل نظری بدیهی اولی داریم و عقل نظری ثانوی داریم. می‌فرمایند که ما در باب عقل عملی هم ما بیم همین حرف رو بزنیم، بگیم عقل عملی هم دو قسم داریم، یک عقل اول داریم و یک عقل دوم داریم. قضیه العدل و حسنون و الظلم و قبیحون مربوط به قضیه عقل عملی عقل اوله، اما این کثرت الاختلاف مربوط به باب تضاهم و تمییز اهم از مهمه که مربوط به عقل دومه. مقصود ایشون از عقل اول و دومی نیست که حالا ما دو تا عقل داریم، مقصود این است که عقل در وهله اول کاملا میفهمه که العدل حسنون، از ظلم و قویمون میفهمه، اما در مرحله دوم که خب حالا میخواد بیاد بین این که اگر کذبی موجب نجات جان یک انسان بشه، تمییز میخواد بده اهم را از مهم، اینجاها ممکنه خطا بکنه. قضیه کثرت الاختلاف بین عقلا مربوط به عقل عملی عقل دومه که عرض کردم ولو ایشون تصریح نفرمودن، اما مراد از عقل اول و دومی نیست که حالا عقل اول عملی هم دو تا عقل داره اصلا، نه، دو مرتبه است. عقل در مرتبه اول کاملا کلی رو میتونه درک بکنه، العدل حسنون، از ظلم و قبیحون، اما در مرحله دوم که مسئله تمییز اهم از مهمه، اینجا ممکنه یک کسی بگه هاذا و الاهم، دیگری بگه این اهمه، این اختلافات اون وقت به وجود میاد. ولا در همون خود عقل اول هیچ گونه اختلافی و هیچ گونه تردیدی وجود نداره. خب این بیانم باز روحش در میگرد به این که ما بگیم عقل عملی امر وجدانیه، از امور وجدانیه است که برهان بردار نیست. ما نمیتونیم بالاخره برای این قضیه برهان 100% روشنی بیاریم. این کلام ایشون هم باز به همین برمیگرده. پس نتیجه این شد ما در مسائل عقل نظری استدلال راه داره، برهان راه داره، با برهان میتونیم استدلال بکنیم و اینها، اما در مسائل عقل عملی ما برهانی نداریم. به هیچ وجهی نمیتونیم بیایم استدلال در اینجا بیاریم. یک امور وجدانی است قابلیت برای استدلال نداره، و اگر کسی بگه این چه امر وجدانیه که درش اختلاف میشه، بگیم امور وجدانیه زیادی هستن که درش اختلاف میشه. خود وجود یک انسان، حالا نه وجود دیگران، وجود نفس انسان، این یک امر وجدانیه. ما به علم حضوری نفس خودمون رو درک میکنیم، اما همین رو بعضی هم انکار دارن، میگن این که ما هستیم خیال میکنیم هستیم، نه واقعا ما نیستیم. پس این از باب این است که البته حالا خود همین یک بحث مهم میداره که در مباحث اخلاق مورد استفاده قرار میگیره که چرا انسان گاهی اوقات این وجدانیات خودش رو باش مخالفت میکنه. شما وجدانن میدونید که عرض میشود که اگر یه عملی رو انجام بدید این به ضرر شماست، به ضرر روحی شماست، به ضرر عرض میشود مالی شماست، مادی شماست، این رو وجدانن میدونید، اما معذالک میایید با همین امر وجدانی خودتون عملا مخالفت میکنید. این که چرا عرض میکنم که یک امر با این که وجدانیه انسان میاد باش مخالفت میکنه، خودش هم یک بحث بسیار خوبی داره. من یه روایتی رو به مناسبت همین بحث حسن و قبح عقلی قبلا یادداشت کرده بودم، حالا این رو بخونیم ولو این که عرض می‌شود که حالا عنوان بحث اخلاقی رو نداره، اما روایت خوبیه. در کتاب توحید صدوق در باب 61 این روایت رو آورده، جاء یهودی الی النبی صلی الله علیه و آله و سأله عن اشیاء منها الاسئله التالیه. یه یهودی آمد از پیامبر سوالهایی کرد. سوال اولش این بود هل رأیت ربک، آیا خدای خودت رو دیدی؟ پیامبر فرمود انه لا یرا بالابصار ولا یدرک بالاوهام، با چشم ظاهری دیده نمیشه، با وهم و خیال هم درک نمیشه. خب یهودی گفت فبأی شیء نعلم انه موجودون، از کجا بفهمیم از خدا موجوده؟ پیامبر فرمود به آیاته و علاماته، از راه نشانه ها میتونیم بفهمیم. یهودی سوال کرد هل یحمل العرش ام العرش یحمله، آیا خدا عرش رو حمل میکنه یا عرش خدا رو حمل میکنه؟ پیامبر فرمود ان ربی لیس بحال ولا محل، خدا نه حلول میکنه در مکانی و نه خودش محل برای حلول شیء دیگریه، نه محل واقع میشود شیء در او قرار بگیره، نه خودش در محلی حلول میکنه. یهودی سوال کرد فکیف خروج الامر من، این عواملی که از قول خدا نقل میکنی چطور خارج میشه؟ قال به احداث الخطاب، خود خطاب رو ایجاد میکنه، خود نفس خطاب رو، حالا در وجود یک انسان، در قالب کوه، در سما، در آسمان احداث میکنه. یهودی سوال کرد که الیس الخلق کله له، آیا همه مردم مخلوق و خلق خدا نیستن؟ قال بلا. پیغمبر فرمود چرا؟ سوال کرد فبأی شیء اصطفا قوما برسالته، خب اگر همه مخلوق خدان و همه خلق خدان، چرا یک گروهی رو برگزید به عنوان رسالت خودش در میان خلق؟ فرمود به سبقهم الالاقرار به ربوبیت، فرمود این گروه که به عنوان رسول هستن، اینها در اقرار به ربوبیت قبل از همه مردم اقرار کردن. حالا این اقرار رو اقرار در عالم ذر بگیریم که عرض می شود در عالم ذر خداوند وقتی که فرمود الستو بربکم قالو بلا، بگیم این عرض می شود که اون چی که مربوط به رسول بوده زودتر از دیگران اقرار به ربوبیت کردن، یا نه در عالم ذر نگیریم، در همین عالم ظاهری بگیریم، در همین عالم ظاهری بگیم بالاخره رسول کسانی هستن که زودتر تدین پیدا کردن. هر کدام یکی از اینها رو بگیریم، حالا چه عالم ذر رو بگیریم چه عالم ماده رو بگیریم، بالاخره ملاک برای افضلیت این است که انسان زودتر به منبع دین و منبع حیات و منبع توحید رسیده. همین ملاک رو اینطور نیست که ما بگیم خب یه اقرار بود تمام شده. اقرار به ربوبیت شروع ایمانه، اقرار به ربوبیت تازه اولین کار یک پیامبر یا یک انسان مؤمنه. ما اگر کل یوم این اقرار رو در خودمون باز تجدید بکنیم. کل یوم ما واقعا اقرار به ربوبیت در اعمال و افعالمون باشه، همینطور این درجه ایمان ما بالاتر میره. این نماز و عبادات ظاهری و اینها تمامش برای تقویت همین اقرار به ربوبیته. اقرار به ربوبیت ظهور و کاشفش همین اقرار لسانیه، اما اقرار لسانی که تسلیم قلبی پشت او نباشه فایده ای نداره. بعد به این نکته سوال کرد، لمه زعمت انکه افضلهم؟ به پیامبر اکثر تو چرا خیال میکنی افضل انبیا هستی؟ فرمود برای اینکه من اسبق اینها در اقرار به ربوبیتم. اون وقت نکته اینه، اون روایتی که به درد بحث هم میخوره و این زیر اینه، اخبرنی عن ربک هل یفعل الظلم؟ یهودی پیامبر عرض کرد که خدای تو آیا ظلمم انجام میده؟ فرمود لا. سوال کرد چرا؟ فرمود لعلمهی به قبههی و استغنائهی ان، چون خدا میدونه ظلم قویه و خدا از ظلم انیست. خب یعنی ما به خود اخباری ها یا به خود اشعری ها با همین روایات که حالا خود اونها اینا رو قبول دارن آدم میتونه استدلال بکنه. خود خداوند نمیتونه ظلم انجام بده، پس معلوم میشه قبل از فعل خدا واقع این شی یک قبحی درش وجود داره که نمیتونه انجام بده. نه این که خدا این رو قبیح کرده، نه این که خدا این رو حسن کرده. اون وقت این یهودی این سوال رو کرد که این باز از چیزای بسیار جالبه که خود منم ندیده بودم. سوال کرد که اگر خدا ظلم نمی کنه فکیف اغرق قوم نوح و فیهم الاطفال، چطور قوم نوح رو خدا غرق کرد در حالی که در میان اونها اطفال بچه ها بودن؟ پیامبر فرمود ان الله عز و جل اعقم ارحام نساء قوم نوح 40 عام. خداوند رحم های زنان قوم نوح رو 40 سال عقیم کرد. یعنی وقتی خداوند عذاب رو فرستاد کمتر از 40 سال توی قوم نوح نبوده. این که کلمه 40 که واقعا 40 یک حد و یک مرز و یک زمان و مهمترین و حساسترین قسمت عمر بشر هست و رازهایی درش وجود داره، خواست این روایت هم به همین 40 اشاره میکنه. اصلا در بین قوم نو کمتر از 40 سال نبوده. فأدرقهم حين أدرقه ولا طفل فيهم، طفلی نبود در میان اونها. و ما کان الله لیهلک الذریه بذنوب آبائهم. این روایت هم به درد بحث ما میخوره و که خدا نمیتونه ظلم بکنه اصلا، و قبل از این که ظلم به اراده خدا این فعل قبیح باشه اصلا در فعل قب وجود دارد، نه اینکه خدا او رو حکم به قبحش بکنه. حالا تا شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه.